أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. ما در جلسه گذشته روایت از عباد بن تمیم از پدرش رو نقل کردیم و تصحیح روایت از علما را اشاره کردیم. روایت دیگری را باز عباد نقل می کنه از عمویش. من فرصت نکردم بنام اسم عموش چی هست. بله آدم نه اینجا من چیزا را عرض کردم خدمتون دیگو اول حیثمی نعم کردم حضرت حجر نعم کردم برای شما از کنم اینها میگن روبات و سقاط. حالا اونها که اگرم اردنم رهید دلیلی هم نداشته باشن میگن خلاف نظر عینی اربعه هست نه سندی چیز ندارم. حالا اگر باشه دوست کنید برم در رابطه با این عموش هم فقط ابن عبدالبر داره و اما ما رواه و عباد ابن تمیم ان امیهی فخیب و انشاءالله اونا باید انشاءالله کنارش رو داشته اختیار دل در اول صفحه 195 و همچنین علمی از علمای بزرگ اهل سنت صاحب کتاب برای شما کنم عمدت الباقی که شرح صحیح البخاری در میگه اخرجه ابن خزیمه فی صحیحه. اینا معتقدن کل روایات ابن خزیمه در صحیحش آورده کمتر از صحیح مسلم نیست. عمدت الباقی جلد دوم صفحه 240 روایتی که هست که در رابطه با رجوی نبی مکرم این رو اگر عزیزان دقت کنن ما اینجا دیگه وارد تقریبا یکی از بحث‌های جنجالی وضو داریم میشیم که آیا وضوی پیغمبر چه بود؟ پیغمبر اکرم در طول این 23 سال چطوری وضو گرفته؟ هر دیرین در اون 12 سال مکه اگر مخفیانه بود 11 سال مدینه در ملأ عمومی وضو میگرفت. صحیح بخاری و صحیح مسلم به روایات متعدد نقل کردن که پیغمبر اکرم وضو میگرفت صحابه جمع میشدن قطرات وضوی پیغمبر را دستشون یا بازر میگرفتن به عنوان استسقا. این دیگه چیزیست از اون قطعیات تاریخ صحیح بخاری و مسلم به کرات نقل کرده. این را این نشان میده برای اینکه وضوی پیغمبر در ملأ عام بوده. در این 10-11 سالی که در مدینه بود چطوری وضو گرفته؟ آیا وضوی مسحی گرفته یا وضوی غسلی گرفته؟ ما روایت وضوی پیغمبر از کانالهای مختلف نقل شده. یکی از جاهایی ما در بحث همون باید خیلی روش اشاره کنیم هم نماز پیغمبره و هم وضوی پیغمبره. یعنی اگر ما چیزی تو ذهنمون نمانه در اینجا غیر از این بحث این خیلی ضرورت داره. در رابطه با روایتی که حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه در روایات حضرت امیر متعدده هستش تا روایته. من یه چند موردی که دیگه صحتش رو آقایان تقریبا قبول دارن اشاره میکنن. حمیدی عبدالله ابن زبیر متوفای 219 نقل می کند از ابن عبدخیر از پدر از عبدخیر که عبارت از عمرو ابن عمران نحوی کوفی هست که ابن حجر می گه قال احمد و ابن معین شگکم قال ابو حاتم حاتم نخوانیم و حاتم کلن غلط از غلطهای مشهوره چون حاتم اسم فاعله فاعل نداریم همه فاعله ولی ما همیشه میگیم حاتم دایی. بله اونجا حاتم اسم چیز دیگری اونجا و از مسئله چیز میاد انگشتر میاد اونجا خیلی هم حاتم حاتم این نبی میخوندم. بله حاتم به معنای مخزدن هست ولی اینجا حاکم از حکم یحتمو به معنای همون بخشش کردن و هیزم شکستن برای مهمانی ها. بر ابن ابی حاتم که از رجال دین بنام اهل سنت هست، او هم گفته بر این که ما به حدیثی بعثون ابن حبان در سباقش نقل کرده، تحریب و تحریب جلد هشتم صفحه 73. خب اینجا میگه قال رأیت علی ابن ابی طالب یمسح ظهور قدمه، ظاهر روی قدمش را امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مسح کشید و فرمود لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسح علی ظهور ما لظننت ان بطونهما احق. حضرت روی پا را مسح کشید و فرمود اگر نه این بود که دیدم پیغمبر روی پا را مسح می کشید، از نظر عقل زیر پا مسح کشیدن اولا هست. اون معمولا آلودگی عامل زیر پا هست نه روی پا. مسند حمیدی جلد اول صفحه 26 حدیث 47. احمد ابن حنبل متوفای 241 ایشون هم نقل میکنه از عبدخیر عن علی علیه السلام كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمس من ظاهر ما. با توجه به آنچه که برداشت هست، باطن قدم اولا به مس هست از ظاهرش، حتی رئیس رسول الله یمسح ظاهره ما. مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه 114. نسائی هم همین رو نقل کرده در سننش جلد اول صفحه 90. ابن قتیبه دینوری در کتاب تعریف مختلف الحدیث صفحه 55 قریب به این عبارت را نقل کرده. ابن ابی شیبه استاد بخاری این در کتاب المصنف جلد اول صفحه 19 این روایت را نقل کرده. همین تعبیر البته در ابن ابی شیبه تعبیر زیبایی از اون رو روشنتر می کنه و زیگه را. حضرت می فرماید لوکان دین و برن لکان کان باطن القدمین احق بالمس على ظاهر ما. اگر بنا بود ما در مسائل دینی با رأی و قیاس بخوام عمل کنیم، زیر پا سزاوارتر است به مرد با نسبت به روی پا. ولیکن رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسح ظاهره ما. المصنف جلد اول صفحه 19. شافعی محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری ایشون هم باز نقل می کنه، میگه قال توزع علی رضی الله عنه، البته اینجا تعبیر داره فقسل یا مسح زهر قدمی، اینجا تعبیر قسله هست، و قال لولا انی رأیت رسول الله یمسح زهر قدمی لزننت ان باطنهما احق. ام شافعی جلد هفتم صفحه 172. خب این روایت مسح قدم ابو داود در سنن جلد اول صفحه 42 آورده، عبدالرزاق در مسند جلد اول صفحه 19 آورده، و بیهقی در سنن کبرا جلد اول صفحه 292 آورده. آقای ابن شاهین، عمر ابن شاهین در الناسخ المنسوخ جلد صفحه 102 حدیث شماره 117 آورده. در از این روایت در مصادر متعدد از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده. و ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا آورده جلد 13 صفحه 300، محققش آقای شعیب ارنعود در پاورقی میگه رجاله ثقات، رجال روایتی که
این قضیه را از حضرت امیر نقل کرده و گفته یمس علی قدمی رجال همه سگه هستند. ابن حجر اسقلانی یک کتاب فقهی داره به نام تلخیص الخبیر، در جلد دوم صفحه 392 وقتی میاد به اینجا میرسه و فی الباب حدیثون حدیث و علی لوکان الدین و در رای لکان اصل الخب اولا من اعلا وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح علی ظاهر خفین. بعد میگه رواه ابو داود و اسناده صحیحون. ساعاتی احمد ابن عبدالرحمن ساعاتی که از علمای بزرگ اهل سنت هست ایشون نقل کرده میگه قال الحافظ فی بلوغ المرام اسناده حسن. کلمه الحافظ علی الاطلاق انصراف داره به ابن حجر اسقلانی، هر کدوم بگن الحافظ 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 انصراف به ابن حجر داره. بله ایشون بله میگه بقالت تلخیص اسناده صحیح اون کتاب بلوغ الامانی جلد دوم صفحه 69 و همچنین ابو یعلا در مسندش آورده محشی میگه اسناده صحیح اون، یعنی این دیگه کسی رو ما ندیدیم در سند روایتش خدشه کرده باشه. فقط یه بازی هایی دارن آقایان، مثلا ام شافعی داره آمده یمسحه را یا مسح علی ظهر قدمه را کرده غسله، با اینکه خب تمام کسانی که قبل از شافعی آوردن یا بعد از شافعی آوردند دیدیم حدود نزدیک 14-15 مصدر از مصادر بزرگ اهل سنت همه دارن مسح علی قدمه. یا مثلا ابن حجر میاره میگه برای شما کنم یمسح علی ظاهر خفه، قدمه را کرده به خفه. از این بازی ها اینا زیاد دارن، یعنی روایتی را که میبینن سندن نمیتوانن خدشه کنن میان یک تغییراتی را در الفاظ ایجاد میکنن تا مراد خودشون رو تثبیت کنن. الان ما روایت اوس بن عبی اوس را میخوانیم، ببینید که چه بلاها بر سر این روایت در طول تاریخ حضرات آوردن. چند وقت ما روایات متعدد دیگری هم از علی بن عبی طالب در وجود پیغمبر هست، این دیگه عزیزان خودشون میتونن مراجعه کنن. غالبا آقایان که در این زمینه روایت آورده اند روایات امیر المؤمنین مفصل آمده، مخصوصا جناب عامدی در وضوء النبی المسی وضوء النبی المسی وضوء الرسول، اونجا دیگه مفصل حدود 8 یا 9 در روایت از حضرت امیر آورده که حاشی و ناقل وضوء نبی مکرم است. روایت دیگری که در رابطه با وضوی پیغمبر هست و خیلی معرکه آرا هست روایت اوس بن ابی اوس صحابی پیغمبر هست. این رو عزیزان دقت کنم ببینید بلاهایی که بر سر این روایت آوردن حضرات با آن که در منابع اولیه اینها آمده چه تفاوتی دارد. اولین کسی که من دیدم این روایت رو نقل کرده آقای برای شما عرض کنم ابو عبید باسم ابن سلام هروی هست در کتاب غریب الحدیث، ایشون متوفای 223 هجریه. ایشون نقل میکنه از یعلا بن عطا از ابی عن اوس بن ابی اوس انه رع النبی عطا کلام تقوم کلام با تازای معلف کلام تقوم فتوزع و مسح علی قدمه. میگه من دیدم پیغمبر آمد در کزامه قوم. کزامه آقایان که میخوان معنا کنن چند تا رودخانه کوچیک باریکیست که در یک محل میپیونده، از این تعبیر میتونن به کزامه. البته در بعضی از روایات هم داره که فی متحر قومه، یعنی اونجایی که مردم میامدن اونجا خودشون رو پاک میکردن، لباس رو پاک میکردن، وضو میگرفتن. الان یه حاله میخواد بگه در کنار یک جوی آبی که اینها به هم متصل میشد، یعنی تعبیر از آبار متصلتون بعضها به بعض تحت الارض و تقرد میاهوها من منتها، یعنی در حقیقت شما اگر تو بعضی از روستاهان تشریف برده باشید معمولا بهش تعبیر میزن به شهریز، یعنی میان 10 تا 20 تا چاه میزنن، این چاه ها را به هم دیگه متصل میکنن، بعد از یک جا آبش میاد بیرون. این رو عرب تعبیر میکنه به کلامه، یا چند تا چیزهای باریک به هم میپیونده، آبشارهای باریک به هم میپیونده، یک رود بزرگ تشکیل میده و یا یک جوی بزرگ تشکیل میده، ازش تعبیر میکنن به کدامه. بگه پیغمبر آمد کنار رودخانه قومی و وضو گرفت و بر روی پاهاش مشی کرد. قریب الحدیث جلد اول صفحه 162. و آقای ابن سلام حربی متوفای 224، یعنی یک سال برای شما کنم، بله اونجا از همیشه ما نقل کرده بودیم، در صفحه 268 هم همین عبارت رو ایشون نقل کرده. اولی صفحه 162، دومی صفحه 268. متوفای 223 هم آوردن، 224 هم آوردن، یعنی اختلافیه، هم 223 آوردن هم 224 آوردن. حتی بعضی از کتاب هایی که ازشون چاپ شده روش نوشتن 223، بعضی از کتاب هایشون نوشتن 224. در آنچه من تو ذهنم میاد که 224 شهید باشه، یعنی اقرب الالحقه. ابن جریر طبری متوفای 310 هجری است، صاحب کتاب تاریخ. ایشون هم در تفسیرشون به نام جامع البیان جلد ششم صفحه 134 میگه از اوس بن عبد الاوس رأیت النبی اتا سباط قومین، سباط با شیر با تی دستدار، سباط یعنی اونجایی که مزبله میریزن، حالا شاید به قول هم محل ریختن مزبله بوده و هم از کنارش هم رودخانه و جوی آبی بوده رد می شده، هیچ چیزی نداره. اتا سباط قومین به طائف، در طائف فتوزع و مسح علی قدمی. البته اینکه این قضیه دو بار اتفاق افتاده باشه برای اوس بن عبی اوس کاملا بعیده، یعنی قضیه یک دفعه اتفاق افتاده، در بعضی از جاها داره کزامت قومین، بعضی از جاها داره ثبات قومین، و در بعضی از جاها هم دارد که برای شما کنم متحرت قومین یا بله. حالا عرض میکنم چرا بعیده کدام اما ثبات قومین را بردن کزامت قومین. ثبات قومین از کدن ابن جریر طبری آورده، طبرانی کزامت قومین آورده، زمخشری کزامت قومین آورده. بله بله، من دیگه هر چی که کتاب های اهل سنت بوده همه را آوردم در اینجا، یعنی من جوانم دوستان اگر برم بگردم هیچ از این که من آدرس دادم نتونم پیدا کنم. بله زمخشری متوفای 568 در کتاب الفائق به تفسیر جلد سوم صفحه 336 آورده. طبرانی متوفای 360 ایشون هم کزامت قومین آورده در معجم کبیر جلد اول صفحه 221 حدیث شماره 603. ابن شاهین عمر بن احمد متوفای 385 در کتاب ناسخ الحدیث و منسوخه صفحه 221 حدیث 122 آورده. جالب این هست که آقای زدیدی صاحب کتاب تاج العروس، با اینکه تاج العروس کتاب لغته، ولی ایشون در ماده کزمه میخواد معنا کنه که مراد از کزمه چیه، میگه و بالحدیث فی حدیث نبی عطا ازام تقوم و تمزع و مسح علا قدمه. این خیلی جالبه، این شما حساب کنید یک لغوی که اصلا کاری به اون شکل با حدیث نداره الا این که یک لغتی را میخواد معنا کند، اون هم لغت از یک حدیثی که وارد فرهنگ اسلامی شده. یعنی معمولا اینها میان روایات را لغاتش رو معنا میکنن که این لغت هم مورد استعمال عموم مردم هست و هم این روایت آمده در جامعه به فرهنگ تبدیل شده و لذا آمدن یک روایت در کتاب لغت خودش نشانگر اعتبار عرفی اون حدیث هست، اون روایته. ایشون در تاج العروض جلد 17 صفحه 622 در ماده کزمه این روایت را آورده. شوکانی متوفای 1250 در نیل الاوتار جلد اول صفحه 168 این روایت را آورده. همه هم دارن بر این که توزع و مسح علا قدمه. این خیلی روشن و واضح حدود نزدیک 15-16 مستر از متقدمین و متأخرین این روایت رو آوردن با مسح علا قدمه. حالا ببینید این روایت رو در طول تاریخ چه بلاها به سرش آوردن تا بتونن با اون معتقدات خودشون تطبیق بدن. این دیگه با توجه به این مصادری که ما عرض کردیم، بلوی 224، ابن جریر، تبرانی، حازمی، ابن شاهین، زبیدی، شوکانی و همه و همه این تعابیر رو آوردن. می‌بینیم بعضی از این آقایان آوردن فقط عطا رسول الله ازامت قوم و توجه زیده که دیگه نیاوردن همسته علا قدمه وجود نداره. این میگه داغ میزنه که این آقایان چقدر امانت دارن هزار ماشاءالله. ببین ابن عسیر، ما ابن عسیر دو تا داریم، یک ابن عسیر داریم، نه دقت کنن آقایان بعدن اشتباه میشه، یک ابن عسیر داریم صاحب الکامل تاریخ و کتاب اصول آبه هست. این از شخصیت های تقریبا بلند آوازه اهل سنت هست، اسمشون علی هست. ایشون متوفای 630 هجریه. یک ابن عسیر داریم اسمش مبارک، متوفای 606 هجریه، صاحب کتاب الغریب الحدیث، یک غریب الحدیث برای من چیزاش رو بعد هم غریب الحدیث. اون اسمش مبارک ابن محمده، این اسمش علی ابن عبد کرم هست. ولی ذا این اشتباه که بعضی ها میخوان نهار کنن همه را به یک شب میرانن. ابن عسیر صاحب کتاب اصول القابه، بله ابن عسیر شیبانی سلام تو ذهنم نیست، ابن عسیر جزری و مشهورم هست، متوفای 630 هجریه، صاحب کتاب اصول القابه فی معرفت الصحابه از شخصیت های بزرگ اهل سنت. این متوفای 630 هست. اونی که صاحب غریب الحدیثه اون متوفای 606 هجریه. این به یک نقطه هم که حالا شاید من بعدها از ذهنم در بره عرض کنم خدمت عزیزان، قضیه تبری هست. در تبری هم آقایان بعضاً دچار مشکل میشن. ما تقریباً 3 یا 4 تا تبری داریم که از اینها یکیش قطعاً سنی هست. تبری محمد ابن جریر تبری صاحب کتاب تاریخ، صاحب کتاب تفسیر، ایشون متوفای 310 هجری هست، متوفای 310 هجریه. بعد یک تبری داریم صاحب کتاب دلائل الامامه هست، این 99% شیعه هست، تاریخ وفاتش در دست نیست، ولی ظاهرن از قرائن ما استفاده می کنیم معاصر مرحوم نجاشی بوده، معاصر نجاشی بود، نجاشی متوفای 450 هجریه. یک تبری داریم صاحب المسترشده، این که حالا ما که خیلی زیاد اینها اون زمان شناسنامه نمی دادن و در شناسنامه هم خلاصه جنسیت و ملیت و مذهب هم نمی نوشتن، ولی کتابی که داره ایشون دلائل الامامه، این کتاب از یک سنی ساخته نیست، این طور بنویسه، اون هم در قرن 3 و 4 هجری که تقریبا یک آزادی نسبی برای شیعیان بود، یعنی تقیه منشک نبود. قبل از قرن تربن 4 هجری در قرن 2 اوائل قرن اواخر قرن تقیه زیاد بود. بعد از قرن 5 و 6 هجری هم باز تقیه رفت به اوجش رسید، ولی در زمان شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیه و سید مرتضی با توجه به حکومت آل بویه و اینها، در حقیقت حکومت همدانیگین، اینها یک فسحه خوبی برای شیعیان ایجاد شد، اینا از تقیه در آمدن بیرون. و حتی اولین بارم که عزاداری آقای امام حسین به صورت سینه زنی تو خیابان ها رفت شد مال قرن 3 و 4 هجریه. قرن تبری صاحب کتاب دلائل الامامه، ایشون معاصر شیخ طوسی و نجاشیه، یعنی حول و حوش بین 450 تا 470-80 از دنیا رفته. یک تبری داریم کتاب المسترشد داره، اون یه مقدار جلوتر از این هاست، شاید تقریبا حدود 150 سال 130 سال جلوتر از این ها بوده، تقریبا دوربر 310-320 با تبری صاحب تاریخ معاصر بودن، با کلینی معاصر بوده. از تا الان ما با 3 تبری آشنا شدیم، یک تبری صاحب تاریخ سنی 100%، یک تبری صاحب المسترشد، این هم میشه گفت شیعه 100%، تبری دلائل الامامه مرگدم در حد 1-2% انسان احتمال بوده روی طبیعه باشه، ولی 99% حالا شما بگید 100%، در اون هم بگیم شیعه بوده. یک تبری هم داریم برای شما ارز کنم صاحب ذخایر العقبا هست، برای شما ارز کنم ازش تحقیق محب الدین تبری، این دیگه 50-50 شیعه هست، 50% سنیه و متوفای 694 هجریه، یعنی در حقیقت دو قرن نیم از اون تبری ها متأخره. فرضا این رو عزیزان یه بزرگواری کنن در استفاده از این افرادی که این مداری مسئله داره هست، دقت بشه که اشتباه نشه، و خیلی از مؤلفین ما و بزرگان روی اون 3 تبری ها اشتباه کردن. شما اگر کتاب های خویی را رضوان الله علیه مجمع الرجال رو بخوانید، به اینجا که میرسه میگه محقق توانمند شهاب بزرگ تهرانی در الزریعه در این زمینه حق مطلب را ادا کرده، اونجا مراجعه کنید. و اونجا ایشون آمدین تبری ها را کاملا تفکیک کرده و اعتراض کرده و از علمایی که فرق نمیدارن بین تبری صاحب تاریخ، تبری صاحب المسترشد و صاحب دلائل الامامه. بله، قرار این تعبیری که من داشتم از ابن عصیر، این دیگه به صورت حاشیه‌ای عرض کردیم. ابن عصیر هم ما دو تا داریم، ابن عصیری که اسمش مبارک هست، صاحب قریب الحدیث 666 هجری هست، ابن عصیر صاحب الکامل فی التاریخ و اصل القاطب متوفای 603 هجری هست. النهاية بله في غريب الحديث، بله جزاكم الله خيرا، النهاية في غريب الحديث، بله ابن عصير عبد السعادات مبارك ابن محمد هست. ببینید ابن عصير هر دو ابن عصير ها این روایت را آوردن ولی زیش نیاوردن. اتا رسول الله کلامت قوم تتوزع، دیگه مسح علی قدمه و غیره دیگه نیست. شما ببینید اصل القابه جلد اول صفحه 144 روایت را اختر آورده. مجزی صاحب تهذیب الکمال که از شخصیت های برجسته تراز اول رجال اهل سنت متوفای 742 هجریه، معاصر با زهری بود، زهری متوفای 748 هجریه، در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 144 زیرش نیامده. غریب الحدیث مال حربی هست، متوفای 285 زیر روایت نیامده. النهایتی غریب الحدیث آورده، زیرش نیامده. سنن دارمی جلد اول صفحه 176 زیرش نیامده. عمدت القاری جلد دوم صفحه 240 آورده، زید نیاورده. نیل العذار شیخ شوقانی جلد اول صفحه 160، اینها نشان میده که چقدر حضرات امانتدار بودن. برای اینکه عبارتهایی که از بزرگان ما نقل کردیم، اونهایی که دست اول بودن، مخصوصا ابن جریر طبری، ابن تیمیه و وهابی شمشیر برداشت علیه شیعه، به تفسیر ابن جریر میرسه، میگه تفسیر ابن جریر طبری و تفسیر برای شما از کنم الان تراموش کردم، من دو تا از تفاصیل رو ایشون نقل میکنه، میگه این دو تفاصیل ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری حال عن الموضوعات، از احادیث جعلی خالیه. یعنی جایی دیگه به قول مثل ابن تیمیه داره تفسیر میکنه. و اضافه برای شما کنم، طبرانی در معجم کبیرش آورده عرض شدیم که ایشون مقید روایاتی که از نظر سند هیچ مسئله ندارد و کاملا براش صحیح است روایت رو نقل میکنه. زمخشری شخصیت برجسته اهل سنت روایت آورده و زبیدی و دیگران و ابن شاهی رو بریم، اونها که در رده اول بودن همه آوردن. و در دوران امر یه قاعده رجالی است که اگر ما دوتا روایت رو دیدیم، یکی دو سطره یکی سه سطره، این مثال دین شکلی میزنن، در دوران امر کدامش درست هست، میگن صحیح سه سطره. چرا؟ چون عادت بشری بر نوشتن ناقصه. یعنی معمولا ما که می نویسیم چگار میکنیم؟ عبارت رو ناقص مینویسیم، عبارت رو اضافه معمولا نمینویسن، الا اونها که مدلسن و کارشون جعل حدیث، اونها نه. افراد ثقه اینها که هیچ وقت در روایت اضافه نمی کنن، اضافه نوشتن خلاف عادته، ولی این ناقص نوشتن این طبیعیه. ما معمولا یک روایت رو که می نویسیم صفحه سطر اولش کلمه حسن از سطر سوم هم هست، معمولا که نگاه می کنیم می نویسیم یک جبه از سطر سوم هم سطر پنجم، این دو سطر می مانه. این قاعده کلی در دوران هم بین زیاده و نقیصه ما میگیم برای شما از کنم از صحت با زیاده هست. یک بحث ما در یک روایته، ما کار با این روایته روایت اوس ابن ابی بوس همه او از اون نام کردن، همه هم گفتن چیزا اومد با اومین، همه هم گفتن به تاریخ. بحثتر این است که این بحثتر یک روایته با این ریزگی ها، اتا رسول الله قدامت قومن فتوزع. و این چیزی نیست که برای شما کنم مال مثلا 10 تا روایت یا 5 تا روایت، هدف ما این است که یک روایت داریم بحث میکنیم. حالا یه مقدار اجازه بدید تغییرات دیگر رو نگاه کنید یا توجیهات رو نگاه کنید که خیلی خنده آوره. مثلا میبینید بیهقی این روایت رو آورده، یک کلمه نعلی هم وسط اضافه کرده، مثلا داره تمزع، این همین روایته، ادا رسول الله کدامت قوم مال اوسن ابی اوس تمزع ممسح علا نعلیه و قدمه. ببینید روی این کلمه نعلیه را آوردن. حالا بعدها بعد خواهیم کرد، دیروزم یا قیروز اشاره کردم، اینها معمولا در سفر برای شما کنم علل حسین یا مسح علی نعل یا مسح علی جورب را جایز می دانند. میخواد اینجا کلمه قدمه رو که آورده نعلی را داره اضافه می کنه که آقا مسح علی نعلی و قدمه یعنی مسح علی جورب، مسح علی حسین. این ها مشخصه که دارن تلاش می کنن روایت را طوری درست کنن با عقایدشون تطبیق کنه. نه دیگه، نعلی و قدمی، قدمی یه بعضی رو ما نقص بیان میگیرن. آره دیگه چه که باید بگیری دیگه، اون که ما توضیح کردیم اون رو، اون جواب دادیم ما. ولی اینها این مشخصه. ببین یک دفعه 30 تا 40 تا مصدر آمده، توزع رسول الله و مسح علی قدمه. میبینید 2 نفر 3 نفر میان، یکی زید روایت رو حذف میکنه، یکی نعله اضافه میکنه. برای شما کنم و اصلا در بعضی از روایات مسند احمد از اون آورده ها، این هم میاد که رمسه علا نعده، حتی قدمه هم در اینجا داره حذف میکنه. حالا این یا در گذر تاریخ استنساخ ها اینطوری کردن، اون زمان سابق چاپ که نبود، افرادی بودن اینها شغلشون استنساخ کتاب بوده، تا شغلشون این بوده، آدم های خوشحبی بودن، کتاب می دادن، روح هم می دادن، این کتاب رو برمی داشتن از روش استنساخ می کردن. من که برداشتم اینه که این تغییراتی که به این شکلی شده غالبا توسط مستنسخین انجام شده، نه خود معلقین. بعد جالب اینه، این روایت در کتب فقهی اهل سنت مبسوط آمده. مثلا شما بینید ابن دودانه مقدسی متوفای 620 هجری در المغنی که مبسوط ترین کتاب فقهی حنبلی هاست، این روایت را آورده. سیوطی آورده، دیگران کسی ندیدن من در صحت روایت مناقشه کنه. فقط من داشتم همین الان قبل از آمدن اینجا نیل الاوتار شوکانی را دیدم، یک دو سه تا اشکال نقل میکنه و رد میکنه، اشکالات سندی رو میاره و میگه این اشکالات سندی گفتن ولی وارد نیست، یعنی این قیل گلنا اشکالات وارد نیست. آخرم میدونه این مضمون این روایت با روایات صحیح ما نمیشد رو توضیح کنیم. حالا توضیح بوش کنید شما، دیگه این دیگه بستگی داره که چطوری شما برداشت کنید. ببینید بله،
در نکروری
تمام شده یا روی کاش بود یا روی کاش بود که در اینجا بودن نکروری به سال روی کاش بود که الان یه حاله میگیم نعلی و قدمه، حالا میگه شما چه برداشتی بکنه؟ من خواستم میگم که تغییر انجام شده و این تغییرات هم روی غرض خاص بوده. این تغییرات روی یک مبانی فقهی نیست این قضیه. حالا این توضیح سوم رو گوش کنید شما، این خیلی جالبه. ابن قدامه مقدسی متوفای 620 میاره، بعد نقل میکنه از یکی از آقایان، میگه کان فی اول الاسلام، یا کان آزا فی اول الاسلام. نه کشن گفت کنید رد، این نقطه خیلی ظریف هاشد به زنگاه بحث امروز ما اینجاست. میگه آقا اینی که پیغمبر اکرم مسح علی قدمی کان آزا فی اول الاسلام، بعد آیه آمد و حدیث آمد و غیره، تغییر پیدا کرد، غسل رسول الله رجله، این رو در المغنی جلد اول صفحه 121 آورده. عبدالرحمن ابن قدامه متوفای 682 در شرح کبیر جلد اول صفحه 118 آورده. متقی هندی در کنز الاموال جلد نهم صفحه 476 این روایت را آورده. زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره نبویه جلد سوم صفحه 8 این رو آورده. اینها رو دقت کنید شما، میگه آقا اینی که مسح رسول الله علی قدمه کان هذا فی اول الاسلام. ما از اینها دو تا سوال میکنیم. اولا پیغمبر اکرم سفرش به طائف کی بوده؟ بعد از فتح مکه بود، بعد از سال 8 هجری پیغمبر رفته به طائف. اون قبل اصلا اون رفت و اصلا مردم از طائف بیرون کردن، جسارت کردن، به قبرش تنگ زدن به پیغمبر، از پشت پاش خون آمد. اون قبل نه ببینید اونجا که بوده حضرت تنها رفته در اونجا، تنها رفته در اونجا، کسی هم همراه پیغمبر نبود، رفت اونجا و با برخورد خشن سران قبائل طائف مبارزه شد و برگشت. حتی در وسط راه هم اونجا حضرت جبرئیل رو خوابید و دخابی دید و غیره، اینو خیلی مفصل نقل کردن در تاریخ. یعنی شاید مجموع بودن حضرت در اونجا مثلا یک ساعت دو ساعت بیشتر نبوده، ولی این گرفته باشه، وضو گرفته باشه. و جالب اینه اوس ابن عبدالقوس اسلامش مال تقریبا آخر آخرها. دقت کنید ما دو تا اینجا گزینه داریم، یکی قضیه رفتن به طائفه، دوم وضو گرفتن هست، اون هم عطا کتام عطا بومن تتوزع. در اون قضیه اول گفتن حضرت رفت اونجا، مردم هو کردن، حضرت رو سنگسار کردن، یعنی سنگ باران کردن. تعبیر داره که به قدری سنگ زدن پشت پای پیغمبر خون جاری شد، مثلا یه فرصتی که بکنه حضرت اونجا بری کزامت قومن صبات قومن، این قضایی ها نبوده در اونجا. اضافه راوی ما اوس ابن عبدالقوس، اینه دقت کنید. برای شما عرض کنم این آقایان در رابطه با چیزی که وقتی میان بحث میکنن همه بالاتفاق نقل میکنن بر اینکه آقای اوس ابن عبدالقوس تقریبا در فروند سال چهارم یا پنجم هجرت ایشون مسلمان، یعنی بعد از رفتن پیغمبر به مدینه اوس ابن عبدالقوس مسلمان شده، اسلام اختیار کرده. و اصلا این قضیه مثلا شاید کسی بگه مثلا شاید اوس اهل طائف بوده و غیره، زن ارتباط به این قضیه نداره. هیچی که از رجالیه نگفتن بر این که اوس ابن عبدالقوس ساکن طائف بوده یا با پیغمبر اکرم رفته. بله اینها برای شما مثلا در سال 9 هجری برای طبری ابن عثیر و غیره دارن که ربیع مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به طائف و عوف بن عبدالعوف هم جز مسلمان های آخرینی تقریبا قرن چهارم پنجم هجرت هم هست. اینها نشان میده بر این که این رجوع پیغمبر مال اول الاسلام نیست، بلکه این مربوط به اواخر اسلام هست. بله، این رو برای شما کنم. آقایان میتونن تاریخ ابن عثیر را جلد اول صفحه 640، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 179، ابن جوزی در منتظر جلد سوم صفحه 356، سیره زینی دهلان برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه 8. در این قضایا برای شما کنن تمام این مسائل رو ببینن. حتی داره که این اوس بن عبدالعوس اسلم فی آخر عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این تعبیر حلیت الاولیاء اینه: قال ابو نعیم اوس بن عبدالعوس بعد ما وافدن مع وحد سقیف علی رسول الله فی آخر عهد، یعنی اواخر حیات پیغمبر، اوس بن عبدالعوس یعنی دیگه مربوط میشه به قرن به سال هشتم نهم هجری، دیگه تقریبا 2-3 سال بیشتر پیغمبر اکرم زنده نبودن. اینو میکان هازا فی اول الاسلام. بله بله، یه قبل ما گفتیم حضرت علی تشریف نداشتیم، این آقایان در رابطه با آیه که آوردن نسبت به اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم، اونجا هم آوردن بر این که تمام اینها نسخ شده در آخر عمر پیغمبر نسخ شده. ما این بحث نسخ را بعد از روزها از اونجا ملاحظه بفرمایید، خیلی از آقایان بر این باورند که احادیث داله بر نسخ درسته، ولی اینها نسخ شده، این در اول اسلام بود و در اواخر عمر پیغمبر این نسخ شد. اونجا ما جواب دادیم این آیه در سوره مائده است، سوره مائده آخرین سوره است بر نبی اکرم نازل شده، روایات متعدد هم نقل میکنن از صحابه بر اینکه هیچ آیه از آیات سوره مائده نسخ نشده. حلال سوره مائده حلال الى یوم القیامه و حرامه حرامون، هیچ یک از حلال و حرام سوره مائده تغییر پیدا نکرده. حالا ما اون بحث نسخ رو در آخر باز یک جنبندی انشاءالله خواهیم کرد. الا ای حال، این آقایان وقتی میان یک روایت رو از نظر سند اشکال نمیبینن، از نظر دلالت هم راه برید نمیبینن، شروع میکنن یک نوع راه برید پیدا کردن که آقا این نقص شده زیرش حج کردن تغییر دادن به طوری که با عقاید حضرات مضمون روایت تطبیق کرده باشه. بله؟ هم دو تا، یکی این که آقای اوس بن عبدالعوس اصلا در آخر عهد پیغمبر مسلمان شده، این ارتباطی به اول اسلام نداره. دوم بر این که رفتن پیغمبر به طائف که اونجا وضو گرفته باشه نماز خوانده باشه، اینم مربوط به بعد از سال هشتم هجرته.